اللهم صل على
مرحوم آخون. در اینجا دو جواب رو از شیخ صریحاً و یک جواب را اشارتاً در جواب اشکال طهارات ثلاث نقل می کنن. حالا بعداً چند تا بحث دور این مطالب شیخ وجود داره، مثلا یکی از مباحث مهم اینه آیا اینها دو وجه یا سه وجه هست، یا حد وسطی که در اینها به کار برده شده اثباتاً متعدده اما واقعا حد وسط یکیه. بعد هم اون بحث منطقی معروف پیش اومده که اصلا حد وسط واسطه در اثبات یا ثبوته، چند آیا تعدد مفهوم یا لفظیش برای تعدد برهان و استدلال کفایت میکنه یا نمیکنه. حول این کلام از شیخ مطالبی وجود داره. آنچه که آقای آخون نقل کرده دو تقریر مستقل و یک تقریر ضمنی از شیخ و جواب به این هاست در واقع برای اشکال طهارات ثلاث. خلاصه اشکال طهارات ثلاث هم دو جهت بود، یک جهت مسئله ثواب و عقاب مترتبه بر اینها، یعنی ثواب در واقع اما جنس ثواب و عقاب، و یکی هم مسئله اخذ قصد قربت. مسئله ثواب و عقاب مشکل عقلانیش این بود که بدیهیه که بر یک فعل فقط یک ثواب وجود داره، نه به تعداد ذل مقدمه و مقدمات ثواب ها، عقاب هم هاکذا. مشکل قصد قربت ریشه اشکالش برمیگشت به این که جایی میشه قصد قربت رو اخذ کرد که نگاه استقلالی وجود داشته باشه، بعد اون موقع باید این شی دارای مصلحت مستقله باشه، لا یمکن وصول به اون مصلحت الا به اتیانها علی وجه قربی، اینطوری باید میومد اینجا. اینم ریشش. حالا این دو اشکال را آقای آخون چجور جواب داد؟ با یک بیان، جواب قبلی آخون که اشکال نداره یه شی تعدد جهت داشته باشه، من جهتن مقدمه باشه که الان هست و من جهتن نظر استقلالی داشته باشیم بهش، که اون نظر استقلالی هم میتونه مصحح ثواب مستقل باشه هم میتونه مصحح قصد قربت در مقدمه داشته باشه. این بیان آقای آخون بود، تمام هم کرد. مرحوم شیخ دو بیان آورد، یعنی آخون از شیخ دو بیان نقل کرد. بیان اول مبتنی بر این مسئله است که اینطوری تقریر بشه ذل مقدمه ما متفرع است بر عنوانی، متفرع است یعنی ذل مقدم است، اون عنوان مقدم است، اون عنوان مجهول ماست، لا نعلمو. وقتی لا نعلمو سلوک ما به سمت اون عنوان دوچار اشکال میشه. خب برای اینکه شارع ما را به مصلحت ذل مقدمه برسونه باید اون مقدمه رو ما بیاریم، حسب فرض اون مقدمه مجهول ماست، سلوک ما به سمت اون مقدمه دوچار اشکاله چون عنوان مجهوله. برای رسیدن به اون عنوان مجهول ابزار رسیدن میشه طهارت مع قصد قربت، به طوری که طهارت نباشه یا قصد قربت نباشه وصول ما به اون عنوان مجهول امکان نداره و اون عنوان مجهوله که مقدمه برای اون صلات. خب با این بیان چون اون مقدمه مجهوله ما عنوان مجهول ما مقدمه ماست و ما طریقاً لعون عنوان مجهول داریم از این سر وضوی مع قصد القربه استفاده میکنیم، وضوی مع قصد القربه امر غیری نداره که بعد بگیم امر غیری چجور ثواب و عقاب پذیره یا قصد قربت چجور در شخص شده. با این بیان ما اولا این وضوع طریقیت داره، یعنی خاصیت عالیت امر غیری و مقدمی درش محفوظه، اما نه عالیت و طریقیت الاز المقدمه که بعد امر غیری به خود ای بخوره. طریقیت و عالیت به اون عنوان مجهول، حیث طریقیتش محفوظه، اما چون امر غیری به خودش نخورده، اون دو خاصیت امر غیری که یکی عدم ثواب عقاب و یکی عدم استقلاله دیگه اینجا خدشه‌دار نمیشه. به عبارت اخرى فنیه، با زبان آقای مظفر میگم، با زبان آقای مظفر تا بفهمید حرف آقای مظفر ریشه هاش کجا هست، اون حرف هایی که پیش متأخره. به عبارت اخرى ما در خصائص وجوب غیری دو خاصیت داریم که اون دو خاصیت در اینجا محل اشکال و انتقاد قرار گرفت. خاصیت اول این بود که امر غیری ثواب و عقاب پذیر نیست، خاصیت دوم این بود که استقلال پذیر نیست، پس در قصد قربت پذیر نیست. این دو خاصیت مال امر غیری هم شیخ میگه سلم نا و آمن نا، امر غیری این دو خاصیت رو داره، اما وضوع مع قصد القربه که مأمور بهه به امر غیری نیست، چون امر غیری فرودگاهش و محدش اون عنوان مجهوله، ما برای رسیدن به اون عنوان مجهول داریم این حرکت رو انجام میدیم.
چه شیخ
هم یه تو نفسه استفاده کرد اختیاری نیست رضا نفسی اینجا میتونه استفاده کنه، میتونه استفاده کنه. خب این تا اینجا آقای آخوند به این بیان دو جواب میدن، بخواد همین رو من بخونم بعد وارد جوابش بشم. احد هما ما ملخصه، یکی از وقت تفصیه ان الاشکال به وجهه آخرین، دو راه فرار برای اشکال وجود داره. احد هما ما ملخصه، خلاصه اشکال اینه، خلاصه جواب به اشکال این است که ان الحرکات الخاصه، ببینید نمیگه مأمور به به امر غیری، اون حرکات خاصه، اون قسلات و مسحاته، اون ربما لا تکون محصلتا لما هو المقصود منها، کدوم اون مقصود؟ مقصود من بیان، اون مقصود ما که عبارت است از العنوان الذی یکون بذالک العنوان، این تکونو باشه بهتره، التی تکون اون حرکات خاصه بذاک العنوان مقدمتا و موقوفا علیها، مقدمیتشون مال اون عنوان است نه مال خودشون. فلا بد فی اتیانها، اتیان این حرکات خاصه بذاک العنوان، برای رسیدن به اون عنوان من قصد امرها، پس قصد امر دارد، اما قصد امر برای رسیدن به اون عنوان مجهوره، یعنی عنوانی یه خاصیتی داره، لا نعلم، شرعی قضیه تعبدیه، لا نعلم اون عنوان چیه، اما اون عنوانی یه جوریه که به جیب ما نمی رود مگر اینکه قصد قربتی وجود داشته باشه. تمام شد. لکونهی لا یدعو، چون این در واقع امر به این مقدمات، لا یدعو الا الا ما هو الموقوف علی، الا اون زل، اون چیزی که زل مقدمه بر اون موقوف است. خب اون چیزی که زل مقدمه برش موقوفه اون عنوان اجمالیه، اون عنوان مجهوله. فیکون عنوانا اجمالیا و مرآتا لها، این موقع حرکات مخصوصه ما میشن مرآت برای رسیدن به اون عنوان مجهول. و اتا کجا رسیدم؟ فاتیان و طهارات عبادتن و اطاعتن لامرها، برای امر این طهارات، لیس این اتیان این چنین، لاجل ان امرها المقدمی یقضی بالاتیان کذالک، اگر اتیانش به خاطر قصد با قصد قربت همراهه، نه به خاطر این است که امر غیری اقتضای قصد قربت کرد تا خاصیت امر غیری مورد اشکال قرار بگیره، بل انما هست کانه اون خاصیت لاجل احراز نفس العنوان، اون عنوانی که الذی یکون، عنوانی که این خصوصیت دارد که بذاکل عنوان موقوفن علیها، موقوفن یعنی مقدمه است، با اون عنوان مقدمه بودن درست می شود. پس دو خاصیت فتحصل، دو خاصیت داشت امر غیری از خصائصش، این دو خاصیت محل اشکال شما بود، ما جواب دادیم اگر قرار باشه خود طهارت، خود این قسلات و مسحات به علاوه قصد قربت حامل امر غیری باشن اشکال وارده، اون دو خاصیت نقض میشه. اما امر غیری به اینها نخورده، امر غیری به اون عنوان خورده، اون عنوان طریق وصول به اون عنوان میشن این حرکات خاصه. نه، تعدد واقعی میگه عنوان غیر حرکات هم. نه حیثیت، حیثیت مال وقتی که یه شیء داشته باشیم با دو حیثیت، میگه عنوان غیر از نه نه دارم میگم حیثیت نیست، ادامه ندید شما. نه بابا داریم میگیم دو شیئه، حواستون نبود، گفتم دو شیئه، یه شیء او عنوان است که مجهوله، یه شیء این حرکات خاصه است که معلومه. اگه امر غیری بخوره به حرکات خاصه، بعد شما میگید امر غیری چجور خورد به چیزی که هم قصد قربت داره هم ثواب و عقاب مستقل؟ خاصیت خصائص امر غیری نقض شد. شیخ میگه نه، خصائص امر غیری محفوظ، امر غیری سوار بر عنوان شده. پس اینا چی یعنی وسط؟ میگه اینا راه وصول به عنوانه. پس آنچه که قصد قربت دارد امر غیری ندارد، یعنی حرکات خاصه. آنچه که امر غیری دارد ندارد، یعنی عنوان مجهول. پس دو شیئه. تمام شد؟ خب حالا من دنبال این فعلا نمیرم که این حرف رو با سایر فقرات حرفایی که آخوند از شیخ تو خود بحث مقدمه واجب جمع کرده جمع کنم. آخوند خورد خورد با شیخ درگیر شد، هی تیکه تیکه عبارت رو برد نقد کرد، عبارت رو برد نقد کرد. بین خود این عبارت ها اگر شما تفکر کنید، حتی همین نقل آخوند، ما حالا کار به اصل عبارت ها ندارم، همین تیکه آخوند ازشون نقل کرده، بین اینها یه نخ تسبیح میتونید پیدا کنید که اون نخ تسبیح و اتصال موقعی که آخوند داره به شیخ اشکال میگیره مورد التفات آخوند نیست، اما آخوند خودش تو جنبندی های نهاییش داره از او استفاده میکنه. این مرحله از بحث دیگه میره برای مستوای بحث‌های خارج، دیگه الان شرحش یکم سخت میشه، چون لازمش اینه که من از قالب این عبارت بر بیام بیرون جاهای دیگه اصولو بگردم کنارش قرار بدم، یا جاهای دیگه خود این باب که خیلی تطویل مسافت میشه. اما بدونید شاگرد از استاد متأثره، نمیگم خودش حواسش هست ها، اما ناخودآگاه که انه یه چیزی تو ذهن آخون نشسته، آخون داره از او استفاده میکنه تو جنبندی مختار، اون میوه دل حرف شیخه، از حرف شیخ تولید شده او حرف. حالا وفیه آقای آخون جواب میده. جواب آخون دو بخش داره. جواب اول پس شما از کجا فهمیدید عنوان مجهولی تو کاره؟ اگه واقعا قد مجهوله پس کجا فهمیدیدش؟ شما اگه طرف دارید تخلیه و تحلیهش رو با هم انجام میدید، تناقضه. اگه طرف میگید اون عنوانه انقدر مجهوله که من هیچ نمیشناسمش، پس یه موصل و طریق میخوام که بعد اون طریقه هم یه جوری باید باشه که ما رو به اون عنوان مجهوله برسونه، اون جوره هم یعنی قصد قربت داشته باشه. از اون طرف میگید امر غیری سر اون عنوان سواره. اگه واقعا هیچی از اون عنوان نمیدونید، هیچ پس حکم کردن که یه عنوانیست که اون مقدم از غلطه، بگید خود اینا مقدم. و اگر اون عنوانه رو نحوه شناختی ازش دارید که فهمیدید اون مقدم است، همون نحوه شناخت شما میتونه معرفیت برای اون عنوان درست کنه. دیگه لازم نیست قصد قربت و تعبد بیاد وسط کار، بگی چون هیچی نمیدونی میگه قربتن الالله که بخوره به اون عنوانه. رفقای عزیز، این جواب آخون ریشه در ذهنیت تعبدی به معنای قدمایی داره. تو اصول فقه تو مقدمه تعبدی و توسلی گفت عبادت دو اصطلاح داره. تمام جواب اول تمام. جواب دوم، سلمنا، مکانیزمی که شما طراحی کردید قبول، قصد قربت در جایی که امر غیری پا نداره، امر غیری در جایی که قصد قربت پا نداره و خاصیت به هم نخورد، ترتب ثواب رو چه کار کنه؟ ظاهر ادله اینه که ترتب ثواب رو عنوان نیست که تو میگی، ظاهر ادله که ترتب ثواب رو خود این مقدمه ماست، یعنی چون وضو گرفتی ثواب بت میدی. کدوم وضو؟ همونی که مقدم است. کاری تو ادله به عنوان به ما انده مجهولان یا حرکات خاصه به این شکل نداریم. یعنی ترتب ثواب با مقدمه یه جا با هم جمع شدنه. اشکال شما با این زومی هم که شما تو عبارت داشتید قصد قربت رو حل کرد، اما ترتب ثواب را چه کار کنی؟ پس دو اشکال. و فیه مضافن الى ان ذالک، این مضافن قصد قربت است. اشکال اول، لا یقتضی این حرف الاتیان به اینها کذالک با قصد قربت. حرفتون که درستم باشه اقتضای قصد قربت نداره. چرا؟ چرا اقتضای قصد قربت نداره؟ لامکان الاشاره الى عناوین اون مقدمات، اون عناوینی که التی این حرکات تکونو به تلکل عناوین موقوفن علیها، با اون عناوین مقدمه شده ان. خب لامکان الاشاره به نحو آخر، الزامی به اون جهل محض که بعد نتیجهش بشه تعبد و تعبدنا چون هیچی نمیدانیم، نه. چجوری اشاره کنیم؟ راهش مختلف به نحوه آخون مبهمش هم کرده، منحصر نکرده که روش چیه. ولو به قصد امرها وصفن، قصد امرها وصفن یعنی چی؟ لا قایتن و دائیه پیاده کنیم. یه بار میگیم چون نمیدونیم قصد قربت میکنیم اون چیزی را که نمیدونیم خود خدا محققش کنه برامون. یه بار میگیم نه، اشاره میکنیم از کانال ای به او، میگیم آقا ما این وضو رو انجام میدیم، وضویی که وصفش اینه که ما رو به او شیعه میرساند. اگه تو گفتی او شیعه را هیچ نمیدونم، مجهول محض شد، بعد میشه تعبدی. تعبد لا قربتن الالله، هیچ شانشه. اما اگر همینقدر میدونیم که او شیع از این طریق حاصل میشه، میگیم این طریقی که موصل به آن شیء است، این متحدی که ما را به متحدش میرساند، دیگه این قصد قربت نیست. گفتم این معنا را کجا خوندید؟ تو تعبدی توسلی اصول فقه صفحه اول تعبدی و توسلی. گفت عبادت دو اصطلاح داره، شما را به خدا اینی که دارم میگم خیلی گوهر نابیه. گفت عبادت دو اصطلاح داره، یه اصطلاح عبادت پیش قدما بود، گفتن تعبدی چیست؟ مالا نعلم وجهه، ما نمیدونیم چرا اومد، جهل ما تعبدی میسازه. اونا میگن نه دیگه هیچ نمیدونستم او چیه که ایمارو به او میرسونه. هیچ، برای همین فقط همینه میدونیم. بعد تعبدی به اصطلاح ما متأخرین مرحوم مظفر فرمود، یعنی چیزی که امتثالش با قصد قربت، سواء به این که بگیم هیچی نمیدونیم لذا. بعد ما اون موقع براتون توضیح دادیم، گفتیم قدما یک تیکش رو آقای مظفر کامل نقل نکرده. قدما میگن چون هیچی نمیدونیم خودمون نمیتونیم به سمتش بریم، دیگه توحید افعالی باید حرکت کنیم، بگیم خدای خودت به اون برسونش، لذا قصد قربت میخواد. میخواد بگم قصد قربت تو حرفای قدما هست، نه اینکه قصد قربت مال متأخرینه، اما یه اضافه ای داره. متأخرین مطلق میگن چیزی که امتثالش به قصد قربته، تمام، چه بدانیم چه ندانیم امتثالش به قصد قربته. قدما میگن چون نمیدونیم چیه که به سمتش حرکت بکنیم، میگیم خدایا تعبدنا الیک، خودت ما رو ببر. پس جهلنا سبب شد قصد قربت متولد بشه. اینجا آخون داره با اون معنا قدمایی کار میکنه، میگه آقای شیخ ما که میتونیم بهش اشاره کنیم، یه چیزیشو میدونیم. که چی میدونیم ازش؟ همین که اون متحده با یه حرکاته، پس همون رو قصد میکنیم. صادق تو رو خدا گفتی کجا مثل این خوندی دیگه، یعنی خیلی خوشحال میشه. ای گفتی کجا مثل اینو خوندی از آخوند؟
چند جلسه قبلی بود که
نه اول اصول
با جامعه دیگه،
جامعه
دیگه.
آخون چی گفت تو جامعه؟
با آسانش
گفت نه اتحادش، گفت بسیط متحده با اجزائه. بعد با شیخ مخالفت کرد، گفت من که نمیشناسمش
نه یعنی نمیشناسمش، هیچی بلدش نیستم با آثار بهش اشاره میکنم، نه میشناسمش، نمیتونم اسمشو بیارم با آثار اسمشو میارم. فرق بین اینه که بگم یه چیزی را نمیشناسم با آثار اشاره میکنم، با اینکه بگم نه میشناسمش یا اما چون بسیط قابل اشاره نیست آثارش میاد اشاره میکنه، لذا بسیط در عین بساطتش مرکبه، متحد با اجزائه، میشناسمش. لذا اون موقع آثارم که اوور به عنوان مثل قصد قربه، مثل قربان و کل تقیه، مثل معراجیت، نه که اثر منحصر اینه. اونجا خیلی ما روی حرف زدیم، اینجا داره همونو میگه، میگه بابا آقای شیخ قربون شکل ماه، شما هیچ چیشو نمیدونی که بعد تعبدی بشه. یعنی که الان آخون تعبدی و قدما رو قبول داره. نه این رو باید ببینیم میسازه با حرفش یا نه. این ثمره بعدی حرف منه. آخون میگه شیخ هیچیشو نمیدونی که بعد بشه قصد قربت، بشه تعبد. نه همین قد چون میشناسیم، همین که میشناسیم میشه وصفش، پس دیگه قربی به اون معنا متولد نمیشه. بل کانت داعی لحاظ حرکات حرکات الموصوفه، این حرکاتی که این چه این صفت دارن به کون این حرکات مأمورن به شیئا آخر غیر امرها، این حالا مضافت به این حرف، این غیر وافن، غیر وافن به چی؟ به دفع اشکال ترتب المصوبه علا این مقدمه. فرضم کنیم اشکال اول ندیده بگیرید، مضافن به اون اشکال اول ما دو تا خاصیت از خصائص وجوب غیری برامون مشکل داشت، یکی ترتب ثواب، یکی مسئله قصد قربت. آخوندم تو عبارتش که داشت عبارت نویسی میکرد قصد قربت رو اشکال دوم قرار داد، فرع الفرع، اشکال اول رو ترتبه. شما جوابی که دادی فقط اشکال اول برطرف کرد، اشکال دوم رو برطرف نکرد. بخش اشکال دوم برطرف کرد، اشکال اصلی که اشکال اول بود باقی. ثانی هما، پس آقا محط حرف، برگرد سراغ حرف شیخ دوباره، محط حرف شیخ شد خصائص وجوب غیری نقض می شوند اگر قصد قربت و ثواب به خود آن چیزی بخورد که امر غیری به او خورده. اما ما فرودگاه امر غیری را عنوان مجهول می دونیم، ترتب ثواب و قصد قربت را حرکات خاصه، پس نقضی اتفاق نیفتاد. این بیان اول بود. خب حالا بیان دوم از چه؟ حیف واقعا اینجوری ازش داریم میگذریم، حیف، خودم یکم ناراحتم از اون. ثانی ما، بیان دوم از چه؟ یه کلمه ای آخون تو عبارتش یه دو جا، حالا ولش کنید بعدن میگیمش، حالا میرسیم بشه انشاءالله، شاید توفیقی باشه بعد عرض کنیم، بذار برگیمشش کنم. خب ببینید بگه دقیق عبارت تو آخونده یه نگاهی کنیم. ما کجا رفت؟ ببینید تو عبارت آخوند، آخوند بحث رو برد سر چی؟ صفحش به هم خورد. من
سلام
آخوند پیداش افثانی همه پیداش، این یه الکترونیکی مشکلاته. آخوند از کبرای خودش استفاده کرد که میشه یه شی دارای دو جهت باشه، یه خصوصیت که دروزا مفصل توضیح بود، یه خصوصیت دوم که آخوند استفاده کرد این بود که اشکال نداره که یه عنوانی متولد بشه که اون عنوان حسن باشه، ولو نحنو لا نعلم. کتاب رو من میدید ببخشید، در بیارید عبارت آخوند رو تو بحث شرط متقدم و متأخر و مقارن، برگردید عقب.
این کتابی که دست منه صفحه 159، به این کتابی که دست منه صفحه 159، ببخشید صفحه 135، تا 59 که همین یکی هستی، صفحه 135 بحث مقدمه متقدم مقارن و متأخر تو تقسیمات، قبل از تقسیمات واجب تقسیمات مقدمه بود، فصل قبل از تقسیمات واجب تقسیمات مقدمه بود، تو تقسیمات متقدمه متقدم و مقارن و متأخر آوردیم. عبارت رو ببینید اگه یادتون باشه تو اون مقدمه من دیروزم آدرس گفتم، یعنی گفتم اگر آقای رفیعی بود دیروز گفتم اگر ببینید اگر بشه شاید هم بتونیم، یعنی همون اگر است که از دیروز هی پس برای این نبود، من تو دلم این بود این اگه میشد شما دقیق میخوندید یه استفاده هایی میشد از این بحث ببریم. اجمالا کلمه آخوند رو نگاه کنید تو عبارت و اما ثانی فکون و شیئن شرطن للمأمور به لیس الا ما یحصل و یا ما یحصل لذات المأمور به بالاضافت الی وجها و عنوان، یه چیزیه مقدمه مبهم، یه چیزیه مقدمه که از اضافه ذل مقدمه به اون مقدمه یه وجهن و عنواننی متولد میشه، بهی به اون وجه و عنوان یکون حسنا او متعلقا للغرض به حیث لولا ها لما
اضافی
داره، اضافی چی رو درست میکنه؟ عنوانی را. خب عنوانه چیه؟ نمیشناسی کبراش درسته اشکال نداره یه چیزی متأخر باشه یه چیزی متقدم باشه، اما خودش مقدمه نیست، خودش دخیل نیست، از اضافه اون متأخر به ذل مقدمه، از اضافه اون متقدم به ذل مقدمه برای ذات ذل مقدمه یه عنوانی تولید میشه، اون عنوان حسن، با اون عنوان. خب این عنوان اولا مجهوله، ثانیاً از یک اضافه و ارتباطی داره تولید میشه، ثالثاً حسن و امر داره رو عنوان سوار میشه. میگه شیخ غیر از این گفت؟ شیخ داشت چی کار میکرد اینجا؟ شیخ ببینید داشت اینو سر قصه طهارت صلات پیاده میکرد. آقا سید میبینید عبارت ها رو مقایسه میکنید؟ ببینید الان عبارت من صریح عبارت رو خوندم دیگه، کون و شیئن شرطن للمأمور به که متأخره یا متقدمه و در رتبه مأمور به نیست و علت نمیتونه بعضی از اجزایش متقدم یا متأخر باشه، پس این شیء متقدم نمیتواند مقدمه باشد؟ نه خودش مقدمه نیست که، اصلا خودش هیچ کاره است. پس چیه؟ لیس الا چیزیست که اون شیعه یا یحصل که به خود شیعه بخوره یا نائب فاعل بگیریم براش وجهون آخر عبارت را، یه چیزیه که به وجود میان به وسیله این چیز یا به وجود می آورد این چیز برای ذل مقدمه ما به اضافه ذل مقدمه به این چیز یه وجه عنوان حسنی تولید میشه، خودش که مقدمه نیست. خودش مقدمه نیست یعنی چی؟ یعنی امر غیری به خودش به حیث لولاها، اگر این در واقع اضافه نبود یعنی اضافه ذر مقدمه به این شیء خارجی اون عنوان حسن تولید نمیشد. نه باشه حالا آقا جاهای دیگه شو نمیخوام، من فقط این جهتش
چیز دیگه میشه اینجا گفتید که این تو خودش ایجاد
میکنه رفتش، الان خودش داره اینو میگه، همون موقع من اینو پیاده کردم. کجا؟ عنوانه رو؟ نه، با وجود ربطی توضیح دادم، با وجود ربطیش. الان هم میگم، همون هم الان دوباره میگم، اصلا معنای تقید و جزء و القید و خارجی که تو فلسفه میگن همینه.
اینجوری میشه یه عنوان دیگه
اصلا. خب همینه، عنوانه برای چی اومده؟ آقا مهدی جنبی ببین، فات منکه شیعون، از همین بحث کدوم جهتش حفظ کردی؟ این که یه وجود ربطی اینجا هست. کدوم جهت رو فوت شد؟ این که اون وجود ربطیه چجوری وجوب رو درست میکنه. وجوبش مال عنوان حسنی که متولد میشه. پس ما یه جنبه داریم، مسئله وجود ربطی بودنه. این شی متصل میشود به ربط به زیر مقدمه، زیر مقدمه متصل میشود با ربط به یه چیزی که شب میاد، به یه چیزی که دیروز آمده. اما بعد از این اتصال یه عنوانی تولید میشه، اون عنوانه حسنه، اون عنوانه مأمورم به. یعنی چی؟ پس امر غیری به کی خورد؟ امر غیری به کی خورد؟ به عنوانه. حالا پیادش کنید سر مسئله شرط متأخر. گفت غسل لیلی زن مستحاضه برای روزه یه روزش، میگه روزه زل مقدمه، غسل شب میاد مقدمه، غسل که مقدمه نیست. پس چی مقدمه است؟ عنوانه مقدمه است. عنوانی که از ربط بین روزه یه روز و غسل شب عنوانه تولید میشه. حالا اضافهش کنید، آقا پس چرا در لسان ادله؟ ببین این مختار آخوند داره، آخوند جواب اشکال میده. اون موقع اینجا من تأکید کردم این جواب مختار آخونده. خب اون موقع شما بهش بگید آقای آخوند، خب اگر این طوره، حالا اشکالی که آخوند به شیخ گرفت، آقای آخوند خب اگه این طوره، اگه تو عنوانه را هیچ نمیدانی، پس خود غسل لیلی زن مستحاضه مأمورم به. اگر میشناسیش همینقدر، خب همه حرف ما میتونیم اینجا هم بزنیم. شیخ بنده خدا الان اینجا تو تارات سراس همینه داره میگه، داره میگه بابا اون چه که ثواب و عقاب داره یا قصد امر داره، اون حرکات است. آن چه که امر غیری میپذیره اون عنوان است. آیا خود الان شما تو اینجا تو بس شرط متأخر قائلی به این؟ یعنی قبول کن که غسل لیلی زن مستحاضه مأمورم به امر غیری نیست، عنوان مأمورم به. بعد خودت هم به خودت اشکالو بگی، بگو خب عنوانه رو میشناسیم دیگه.
جمعون
حسن تأثیرش هم نه، همه هم گفت که بعد همش هم عقلی ها، چون تو فلسفه اثبات کردیم حتی مقدمه داخلی، اینا که مقدمه خارجیه، حتی مقدمه داخلی تقیدش جزئه، مقدمه داخلی هم وجود ربطی ایجاد میکنه. تو فلسفه اثبات کردیم تمام اجزا وجود ربطی درست میکنن، لذا یک شیء استقلالی مجمعی از بی نهایت وجود ربطی، به تعداد همه اجزاش وجود ربطی وجود داره، یعنی تقید وجود داره. حرف شیخ تازه با این هم سازگاری داره، آخون فقط اینو تو شرط متأخر گفته، شیخ همه جا داره میگه. پس یکم حالا میخواید پس نگه دارم، حالا من دارم عجله میکنم که این جاهایی که چون متهمم به اینکه بی ثمرم این بحثا بخونیم رد شیم، اما انصافا حیفه. شما اگر یه تأملی حالا اگر شد، اگر تونستید این بحث شرط متقدم و متأخر و مقارن رو ببینید، دوباره اینو من فردا یکم دقیقش میکنم. اگر هم ندیدید که دیگه اون موقع ما سریع تر رد میشید، چون دو بیان بعدی که آقای شیخ میجد و آخوند اشکال میکنه، میخوام مخرج مشترک همه حرفای شیخ رو پیدا کنیم، حداقل تو همین بحث، بعد مخرج مشترک اشکالات آخوند هم پیدا کنیم، بعد ببینیم واقعا چی شدی وسط. چون اینجا از جاهایی که گفتن قطعا حرف شیخ غلطه، حتی گفتن این حرفا تو متاره منسوبه به شیخه، سریع خواستن ردش کنن. حالا ببینیم واقعا منسوبه به شیخه، واقعا به این راحتی قابل رده، واقعا آخوند ردش کرده، واقعا آخوند تونسته دفاع کنه از حرف خودش در مقابل شیخ، یا اصلا حرف خودش زایده حرف شیخه، چیزی غیر از اون نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید دست شما درد نکنه. شاید اگر این نکات آخوند نبود اینقدر هم ما حرفای شیخ را متوجه هم نمی‌شدیم. رضوان الله تعالی علیه و آله، حمد و حمد بر او باشد.